سری میزنیم به فضای انتخاباتی ایران و آخرین وضعیت کاندیداهای ریاست جمهوری؟
از یک طرف به صورت رسانه‌ای دارن این رو القا میکنن که مشارکت در این انتخابات بالا خواهد بود، از طرف دیگه در درون ساختارهایی که اجرا و نظارت بر انتخابات رو بر عهده دارن همچنان ایده مشارکت حداقلی یا مشارکت کنترل شده با ریسک پایین رو دنبال میکنن.
نگاهی داریم به بازی همستر کامبت در تلگرام. نگاهی میاندازیم به آخرین تحولات نبرد حماس و اسرائیل.
متابولیسم سیاسی داخل کابینه جنگ دولت اسرائیل خیلی مهم هست، یعنی تعبیر تمامی وزرای این کابینه از اینکه چه چیزی معادل پیروزی در غزه هست یکسان نیست.
و شمار میلیونرها در دنیا افزایش یافته، گزارشی هم داریم در این زمینه. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. نگاهی به وضعیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص با معرفی نامزدهای جبهه اصلاحات و افشای نامه‌نگاری جنجالی شماری از اعضای دولت 13 به شورای نگهبان در حمایت از مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همگی نشان دهنده اقدامات جدی برای جابجایی مهره‌های مهم در فرصت باقی مانده تا انتخابات است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه داشتم، جنبندی وی از این جریانات را جویا شدم. روح الله رحیم پور:
بر اساس همون قوانین موجود در کشور که شورای نگهبان و وزارت کشور با اون دارن این انتخابات رو برگزار میکنند، آقای اسماعیلی فاقد سابقه یه حداقل 4 سال تصدی پست‌های اجرایی مطابق اون قانون بوده. غیر از وزارت ارشاد هیچ جای دیگه نبوده. در نتیجه احتمال این که علی‌رغم ثبت نامش در وزارت کشور که خودش غیر قانونی بوده، شورای نگهبان بخواد رد صلاحیتش بکنه بسیار زیاد بود. نتیجه این اتفاقات این شد که 16 نفر از اعضای دولت که 4-5 تا وزیر هستن، معاونینش هستن، معاونین رئیس جمهور سابق هستن، نامه‌ای می‌نویسن به شورای نگهبان و در اون بر مدیر و مدبر بودن محمد مهدی اسماعیلی دارن تأکید میکنند.
ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که الان جبهه اصلاحات اومده و کاندیداهای خودش رو معرفی کرده. به نظر شما این جبهه با این وضعیتی که الان در صحنه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری میبینیم چه اندازه شانس داره یکی از اینها احیانا برای اینکه تعداد آرای مشخصی رو به خودش اختصاص بده؟
شانسش بسیار پایینه. اولا معرفی این سه کاندیدا، خانم زرآبادی جزو سه کاندیدای معرفی شده نیست، فقط چون نصف بیشتر آرای مجمع جبهه رو به دست آورده بود اسم ایشون آورده شده، ولی کاندیداهایی که اینا دارن حمایت می‌کنن همون 3 نفر هستن. اولا این 3 تا کاندیدا وقتی معرفی شدن نشون داد که جبهه اصلاحات برای تشکیل دولت هیچ برنامه‌ای نداره، به دلیل اینکه هر کدوم از این 3 نفر دارای خواستگاه، ایدئولوژی و نوع تفکر و نگرش کاملا متفاوت با اون یکی ها هستند و مشخصا جبهه اصلاحات برنامه انتخاباتی خودش رو کاندیدا محور چیده، یعنی هر کدومشون که اومدن بر اساس اون میخواد، یعنی برنامه تشکیل دولتی و به صورت منظم درون جبهه اصلاحات وجود نداشت. ثانیاً هر 3 نفر کسانی که معرفی شدن از احتمال بسیار پایینه تایید صلاحیت برخوردار هستند، به ویژه آقای آخوندی که در میان اون 80 نفری که ثبت نام کردن اصلا جدی ترین منتقد ساختار سیاسی هست، ایشون منتقد جدی نظام سیاسی موجوده و ثبت نام هم کرده. یا آقای پزشکیان که در صورت پیروزی میتونه حتی موج سازی بکنه و جریان سازی بکنه، این هم با اون ایدئال هایی که شورای نگهبان و حاکمیت به دنبالشه مغایرت داره. جهانگیری هم که اساساً امکان اون تحول رو در جامعه نداره، یعنی اون قدرت رو نداره در جامعه تحول ایجاد بکنه که مردم ترغیب بشن برای شرکت در انتخابات. نتیجتاً اولاً هر 3 نفر از احتمال بسیار پایینی برای تایید صلاحیت برخوردار هستند، بسیار پایین. ثانیاً اگر حتی یکیشون هم موفق بشه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه و از احراز صلاحیت بشه، در وضعیت موجود با 3 تا بحران مواجه خواهند بود.
ببینید الان هنوز وقتی که نگاه میکنیم به فضای عمومی کشور، تغییر چندانی رخ نداده نسبت به انتخابات دور دوم مجلس که مردم خیلی مشارکت کمی داشتن. اتفاق خاصی نیفتاده که بخواد غیر از اون باشه. ولی اونطور که خود سردمداران حکومت راجبش صحبت میکنن، گویا امیدی غیر از این دارن و فکر میکنن که مشارکت بیشتر خواهد شد. نظر شما چی هست؟
دو تا کار همزمان داره اتفاق میفته. از یک طرف به صورت رسانه‌ای دارن این رو القا میکنن که مشارکت در این انتخابات بالا خواهد بود، از طرف دیگه در درون ساختارهایی که اجرا و نظارت بر انتخابات رو بر عهده دارند، همچنان ایده مشارکت حداقلی یا مشارکت کنترل شده با ریسک پایین رو دنبال میکنن. یعنی در این حال که سعی میکنن این ذهنیت رو القا بکنن که این سری مشارکت بالاست، تلاش میکنن که این اتفاق نیفته، با دست پیش میکشن با پا پس میکشن. کاری که انجام میدن اینه و به همین دلیل اساسا در این شرایط امکان تحقق یک مشارکت بالا وجود نداره، به خاطر اینکه فضای انتخاباتی برای اینکه از شور و رمق خیلی بالا برخوردار باشه نیازمند ایجاد محیط آزاد برای دیالوگ بین طرفهای انتخاباتی هست. تا این اتفاق نیفته اساسا شور انتخاباتی رخ نمیده. جلوی اون رو هم که از میگیرن، همین نکته رو توجه داشته باشید که ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، ستاد انتخابات وزارت کشور، هیئت نظارت بر مطبوعات و حتی شخص وزیر اطلاعات در روزهای گذشته ورود کردن مستقیم و به انهای مختلف، چه به کاندیداها، چه طرفدارانشون و چه به مطبوعات تاکید کردن که حواستون رو جمع کنید، سیاه نمایی نکنید، خیلی تند نرید، مردم رو تحریک نکنید و اینجور چیزا. خب این نشان دهنده اینه که شور انتخاباتی در چنین محیطی شکل نخواهد گرفت و بدون شور استقبال و مشارکت هم افزایش پیدا نمی‌کند.
گفتگویی بود با روح الله رحیم پور. اما آیا دوستان و آشنایان شما هم مدام در حال بازی همستر کامبت در تلگرام هستند؟ آیا شما هم با ده‌ها پیام دعوت به دانلود این بازی روبرو شده اید؟ خب بدانید که تنها نیستید. اما چرا این بازی به این شکل مورد اقبال قرار گرفته و در جهان بیش از 100 میلیون بار دانلود شده و در ایران پیر و جوان در پی اندوختن سکه های طلایی هستند؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، ابتدا از او در مورد دلیل این اقبال پرسیده است.
نظم سیاسی که الان بر جامعه حاکم هستش به واسطه سازوکارهایی که داشته و تمامیت خواهیش، خب یک وضعیتی در جامعه ایجاد کرده به نام جامعه توده‌ای. جامعه توده‌ای جامعه هیجانی هست، یعنی بحث فایده و هزینه رو در نظر نمیگیره، کنش آنی و لحظه‌ای داره و خیلی هم براش مهم نیست که قرار چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه کنش‌هاش. جامعه ایران هم به دلیل نوع حاکمیتی که ازش برخورداره دقیقاً شکل یک جامعه توده‌ای داره و خب هیجاناتی هم که در جامعه توده‌ای هست اونها رو هم داره تجربه میکنه. ضمن این که چنین نظام سیاسی کمترین کارایی رو در امر توسعه اقتصادی هم داره در کنارش. خب یک جامعه‌ای که مدام با بحران اقتصادی طرف هست و پدر سالار به جای این که اونجا به فکر معیشت جامعه باشه مدام داره براش خط و ربط تعیین میکنه، این یک احساس ناامنی هر گونه، از ناامنی اقتصادی، روانی، اجتماعی بهش میده و در نتیجه فرد وقتی که احساس بکنه که در یک جامعه، در یک فضایی داره زندگی میکنه که هیچ گونه حمایتی نداره، آسیب پذیرتر و ریسک پذیرتر میشه نسبت به مسائل، برای اینکه شرایط بحرانی اختزا میکنه که خودش رو بخواد از این شرایط نجات بده. یعنی در واقع ریسک پذیری بالا یکی از نتایج شرایط بحرانی هست که خب نظام سیاسی موجود هم خودش بحران ساز است و هم از بحران تغذیه می کند و تبعاتش هم در چنین فضاها و چنین عکس‌العمل‌هایی نسبت به پدیده‌ای ناشناخته‌ای مثل همین بازی می بینیم که در سطح جامعه چگونه داره خودش رو نشون میده.
اما خانم خورسندفر، از سوی دیگر در حالی که می‌بینیم که پرونده‌های فساد در ایران هر از چند گاهی خبرساز می‌شن و در صدر اخبار قرار می گیرن و ما کمترین واکنشی از سوی حوزه های علمیه نمی بینیم در مورد اونها، اما تنها چند روز بعد از داغ شدن بازار کسب امتیاز سکه از طریق این بازی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی کسب درآمد و سرمایه گذاری در این بازی رو جایز ندونسته. واقعا جایگاه دین در چنین مناسباتی در جامعه ایران کجاست؟
توتالیتاریسم مذهبی در طول حکومتداری که داشته در طی این 45 سال، در واقع از اون مفاهیمی که در ابتدای استقرار داشته ادعا می‌کرده بسیار فاصله گرفته و یک انبرش مهم شده. تسلط تام بر تمام حوزه‌های زندگی افراد، چه عمومی چه خصوصی. به نظر میرسه این واکنش حوزه علمی قم از این منظر هست، یعنی اونها بر نمیتابند که افراد یک جامعه مشغول به امری باشن که از فیلتر پذیرش اونها رد نشده باشه و اونها اونو تایید نکرده باشن. در واقع این نظام توتالیتر نمیپذیره که مردم در عرصه خصوصی و در عرصه ذهنی و فضای فکری بخواهن برای خودشان معادلاتی داشته باشن و از طریق اون معادلات و واقعا یه زندگی اجتماعی و اقتصادیشون رو پیش ببرن. بیشتر به نظر میرسه که مشغول شدن مردم به این امر در واقع که از کنترل این توتالیتاریسم مذهبی خارج هست برای حوزه علمی گران تمام شده است، نه اینکه حالا چه تبعاتی برای جامعه دارد، چه تبعات اقتصادی دارد، چه فساد اقتصادی میتوانند ایجاد بکنند. برای هسته مرکزی این توتالیتاریسم مذهبی ابدا این گزینه ها مهم نیست که اگر بود میبایست به آنها به مسائل اصلی تری واکنش نشان میداد.
اما آخرین سوال من خانم خرسندفر در مورد ماهیت این بازی هست. اینکه بیش از 100 میلیون نفر دارن تلاش میکنن تا فقط از طریق ضربه زدن بر روی صفحه نمایش خود رو پول در بیارن رو چطور میشه تحلیل کرد؟
برای جامعه‌ای که در اون کرامت نفس، عزت نفس و فردیت از طریق نظام توتالیتر نابود شده، البته که در وارد شدن به چنین فضایی هیچ کدوم از اینها رو در نظر نمیگیره که داده من که قرارش به دسترسی پیدا کنه چه تاثیرات و تبعاتی میتونه بر زندگی من داشته باشه، برای اینکه اساسا او در یک سیستمی داره زندگی میکنه که به اصطلاح تنازو برای بقا. در چنین سیستمی خب مشخصا افراد فکر نمیکنن که قرار بعدها چه پیش بیاد، چون آنها در روزمرهشان مانده اند و در اون دوچار استیصال هستن. و از یک فضای دیگه هم میبینیم که بخشی از جامعه هم این افراد رو شروع میکنه به تحقیر کردن. به نظر من یک چنین فضاهایی یکی از گزینه‌هایی هست که در باعث میشه اون گفتمانهای درون جامعه تشکیل بشه که یه مقداری هست طریق اون تحقیر سایر افراد و افرادی که حالا وضعیت مطلوبتری دارن یا دست کم عاقلانه تر فکر میکنن اونها رو بیارن به تحقیر سایر افراد. و این به نظر من از منظر جامعه شناختی یکی از خطرناکترین بخشهای چنین فضاهایی هستش.
گفتگویی بود با علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی. اسرائیل روز شنبه 19 خرداد اعلام کرد ارتش این کشور موفق شده 4 تن از گروگان‌های اسرائیلی را از اردوگاه النصیرات در مرکز غزه آزاد کند. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از برخی مقامات مطلع از مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس نوشته که قطر و مصر به رهبران این گروه افراطی گفتند در صورت موافقت نکردن با آتش بس احتمال بازداشت، مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم و اخراج آنها از دوحه وجود دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامران متین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد آخرین تحولات این جنگ جویا شدم. کامران متین:
اهداف جنگی که در غزه دولت اسرائیل تعیین کرده تنها شکل دهنده تصمیمات دولت اسرائیل در رابطه با آتش بس نیست، بلکه اون متابولیسم سیاسی داخل کابینه جنگ دولت اسرائیل خیلی مهم هست. یعنی تعبیر تمامی وزرای این کابینه از اینکه چه چیزی معادل پیروزی در غزه هست یکسان نیست. وزرای دست راستیه که در اونجا هستن، وزیر دارایی به خصوص و یک وزیر دیگه، اینها خب معتقدن که باید اصولا حماس از بین بره و حتی معتقدن باید آبادی‌های یهودی این دوباره در غزه ایجاد بشه و اصولا غزه در دست فلسطینی ها نباشه، حتی اگر حالا گروهی هم پیدا بشه که به جای حماس بتونه در اونجا حکومت بکنه بعد از حماس. نکته دوم این هست که این عملیات نجات 4 گروگان که اخبارش منتشر شده، خب طبیعتاً برای کسانی که فکر میکنن که بدون مذاکره هم میشه گروگان‌ها رو آزاد کرد و جنگ باید ادامه پیدا بکنه، قطعاً موضع اونها رو تا حدی تقویت خواهد کرد. وقتی آقای بنی گانتس که گفته بود به دلیل اختلاف با آقای نتانیاهو ممکن از دولت جنگ بیرون بیاد، هم فعلا به تعویق انداخته بود اطلاعی رو که می‌خواست صادر بکنه امروز. اما در این حال این عملیات نجات در مرکز غزه صورت گرفته، جایی که 3-4 ماه پیش قرار بود مثلا پاکسازی شده باشه و اصولا حماس در اونجا وجود نداشته باشه. در این حال در همون منطقه در همین شب و روز گذشته حدود 92 نفر فلسطینی هم کشته شدن. یعنی اون هزینه انسانی این عملیات جنگی که محکومیت‌های بین‌المللی و ناخشنودی حتی همپیمانان اسرائیل رو هم به همراه داره کماکان ادامه داره. حتی فرماندهان خود ارتش اسرائیل گفتن که با وضع کنونی ممکنه جنگ حداقل 7 ماه دیگه هم طول بکشه. یعنی پاکسازی کامل حماس از غزه در بهترین برآوردها هم هنوز ماه‌ها ازش دور هستن. از این لحاظ خب به نظر میرسه که سرنوشت آتش‌بس بیشتر متکی به این هست که آیا حماس این طرح آقای بایدن قبول خواهد کرد یا نه. تا کنون قبول نکردن، چون حماس مصر هست که هر آتش‌بسی باید منتهی بشه به یک آتش‌بس پایدار دائم و خروج نیروهای اسرائیل از غزه. این چیزی هست که دولت اسرائیل تا کنون حداقل به یک عنوان زیر بارش نرفت. از این لحاظ من فکر نمی‌کنم واقعا آتش‌بس چندان در دسترس باشه در هفته‌های آینده.
به حماس اشاره کردین و موضعش در مورد آتش‌بس. الان روزنامه وال استریت جورنال به نقل از برخی منابع مطلع از مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس نوشته که قطر و مصر به رهبران این گروه افراطی گفتن در صورت موافقت نکردن با آتش‌بس احتمال بازداشت، مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم و اخراج اونها از دوحه وجود داره. از طرف دیگه به نظر شما فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل چقدر هست و آیا به اندازه‌ای هستش که به همین صورت که ما فشار بر حماس رو داریم می‌بینیم فشاری هم بر اسرائیل باشه برای اینکه واقعا تن بده به آتش‌بس؟
یک سخنگوی حماس گفته که این هشدارها بخشی از یک پروژه فشاری هست که ظاهرا به نظر اونها مدیر CIA آقای ویلیام برنز که در قطر بوده توصیه کرده به میزبانان قطری و در واقع اینو بیشتر رتوریک توصیف کردن و گفتن که تأثیری تصمیماتشون نداره و خلاصه به این شکل دارن ازش عبور میکنن. واقعیت این است که خب قطری ها هم میدونن، آمریکایی هم همچنین، که بالاخره بخش سیاسی حماس در بیرون از فلسطین هست، ولی رهبران نظامی مثلا یحیی سینوار مثلا در خود غزه هستن و الزاما رهبران سیاسی نمیتونن دیکته بکنن شروطشون رو. از این لحاظ اینکه واقعا این تحریمایی که تهدید کردن حماس رو واقعا اجرای خواهد شد یا نه من مطمئن نیستم، ولی به هر حال فشار رو قطعا اونا رو حماس خواهند آورد. اما در مورد اسرائیل من فکر میکنم تنها نیرویی که میتونه روی اسرائیل تاثیرگذار باشه دولت آمریکاست و اونها هم بیشتر در حد توصیه هست نه فشار، چون فشار باید جنبه عملی پیدا بکنه و جنبه عملیش هم این هست که آمریکا مثلا صدور اسلحه رو به اسرائیل متوقف بکنه. این چیزی هست که در سال انتخابات یک خودکشی سیاسی برای آقای بایدن محسوب خواهد شد یا حداقل هزینه‌اش بسیار بالا هست. این دلیل اونها دست این کار نمیزنن. یک مسئله‌ای که ممکن هست تا حدودی روی تصمیمات دولت آقای نتانیاهو تاثیر بذاره واقعا بیرون از اسرائیل هست ولی نه آمریکا، اون لبنان هست. یعنی عملات حزب الله در این یک دو هفته اخیر خیلی شدید شده، عمیق‌تر شده، در خاک اسرائیل از سلاح‌های جدید استفاده کردن و به نظر میرسه که هر چقدر وضعیت در غزه بدتر میشه برای حماس لازم نظامی، عملات حزب الله شدیدتر میشه تا بتونن فشار رو روی اسرائیل بیشتر بکنن که شاید در اونجا آتش‌بسی حالا اسرائیل بهش تن در بده. ولی خب اون مسئله تنها جبهه جنگ رو از جنوب به شمال خواهد کشون، چون حدود 80,000 نفر از ساکنین اسرائیل الان اون مناطق رو در شمال اسرائیل تخلیه کردن به دلیل حملات حزب الله انجام میده. دولت آمریکا در پیام‌های خصوصی هشدار داده به دولت اسرائیل که هر حمله محدودی علیه حزب الله ممکنه منجر به یک جنگ بسیار بزرگ منطقه‌ای بشه که ایران هم درگیرش بشه و قابل کنترل اصلا نباشه. من فکر می‌کنم که دولت اسرائیل نهایتاً در کابینه جنگ بر سر این تصمیم خواهند گرفت که آیا اولویت اصلی اونها غزه هست، یعنی اونجا رو فیصله بدن و تمرکزشون رو روی شمال بگذارن، یا نه اساساً کلاً غزه رو باید تا اون فازی که خودشون معتقدن مساوی پیروزی هست ادامه بدن و بعد به سراغ جبهه شمال برن. این چیزی هست که من فکر می‌کنم در چند هفته آینده قبل از شروع سال تحصیلی جدید که مدارس در اسرائیل باز میشن باید دولت اسرائیل به نوعی در موردش تصمیم گرفته باشه.
گفتگویی بود با کامران متین. بنابر گزارش‌ها در سال 2023 شمار میلیونرها در دنیا بیش از 5% افزایش یافت. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داد که اکنون بیش از 180 میلیون کودک در شرایط فقر غذایی شدید زندگی می‌کنند. ایران از جمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر فاصله فقیر و غنی در آن بسیار افزایش یافته. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
دنیا تاکنون این تعداد انسان ثروتمند را به خود ندیده بود. تازه‌ترین بررسی نشان می‌دهد که در سال 2023 میلادی شمار افرادی که دارایی آنها از مرز 1 میلیون دلار عبور کرد به 22 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر دنیا رسید. بر پایه گزارش‌ها رشد اقتصادی در سال پیشین و به ویژه افزایش قیمت سهام از جمله در بازار بورس نیویورک بر افزایش شمار میلیونرها مؤثر بود. به گونه ای که در درازای یک سال تعداد میلیونرها 5.1% افزایش داشت و مجموع ثروت آنها نیز با رشدی 4.7% به 86.8 تریلیون دلار رسید. این رقم از سال 1997 تا کنون سابقه نداشته است. به گفته کارشناسان، طی سال پیشین در بازار بورس یک رویکرد ویژه برای سرمایه گذاری در فناوری هوش مصنوعی صورت گرفته است. اکنون در بین همه کشورها ایالات متحده با برخورداری از 7 میلیون و 400 هزار میلیونر پیشتاز است. شمار میلیونرها در این کشور طی یک سال 7.1% افزایش داشت. رتبه دوم از آن یک کشور آسیایی است. ژاپن که شمار میلیونرهای آن با رشد 6.4% به 3 میلیون و 800 هزار نفر رسید. آلمان با 1 میلیون و 600 هزار میلیونر در رتبه سوم قرار دارد. در رتبه چهارم باز هم یک کشور آسیایی دیده می شود. کشور چین با برخورداری از 1 میلیون و 500 هزار میلیونر. اما رتبه پنجم از آن فرانسه است که با 827 هزار میلیونر از کشورهای از جمله بریتانیا نیز پیشی گرفته است. به گفته کارشناسان، با انباشته شدن ثروت نزد شمار معدودی از افراد، پیش بینی می شود که به زودی بحث در مورد قوانین مالیات در سطح جهان دوباره از سر گرفته شود. فرانسه و برزیل از جمله کشورهایی هستند که تلاش می کنند تا بر دارایی های میلیاردرهای جهان مالیاتی 2% وضع شود. اکنون در دنیا 1% از افراد فوق ثروتمند، یعنی آنهایی که دست کم 30 میلیون دلار ثروت دارند، در حدود 34% از کل ثروت را در اختیار دارند. در دهه‌های گذشته عموماً ثروتمندان ثروتمندتر شدند و فقیران فقیرتر. این مسئله به ویژه در کشورهای از جمله ایران گزارش شده است.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما مینی سریال تازه نتفلیکس با نام بیبی ریندیر یا بچه گوزن توجهات بین‌المللی را به خود جلب کرده و حالا زنی که میگوید یکی از شخصیت‌های داستان با الهام از اون نوشته شده، شکایتی 170 میلیون دلاری از نتفلیکس را به دادگاه برده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
زنی که خود را الهام بخش شخصیت مارتا اسکات در مینی سریال محبوب نتفلیکس به نام بیبی ریندیر معرفی کرده، خواستار غرامتی 170 میلیون دلاری از نتفلیکس شده است. در شکایتی که روز پنجشنبه در دادگاه منطقه‌ای مرکزی کالیفرنیا به ثبت رسیده، فیونا هاروی نتفلیکس را به توهین، ایجاد آمدانه آسیب روحی، بی‌مبالاتی شدید و نقض حقوق عمومی خود متهم کرده است. ماجرا پس از موفقیت چشمگیر مینی سریال جدید نتفلیکس به نام بیبی ریندیر یا بچه گوزن آغاز شد. ریچارد گد، نویسنده 35 ساله اسکاتلندی، سریال بچه گوزن را بر اساس تجربیات خود از آزار و اذیت و تعقیب توسط زنی نوشته و خود نیز در نقش اصلی بازی کرده است. ریچارد گد میگوید با وجود اندک تغییراتی برای رعایت مسائل حقوقی، از نظر احساسی داستان 100% منطبق بر واقعیت است. به گفته آقای گد، زنی که او را به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌کرد، در مدتی کوتاه بیش از 41 هزار ایمیل و 350 ساعت پیغام صوتی را برای او فرستاده است. چندی پیش فیونا هاروی در مصاحبه‌ای مدعی شد که شخصیت زن داستان با الهام از او نوشته شده، اما منکر مزاحمت و ارسال پیغام‌های آزاردهنده به آقای گد شد. او گفت چیزی بیش از چند ایمیل و شوخی‌های دوستانه برای ریچارد گد نفرستاده است. سخنگوی نتفلیکس به نشریه بریتانیایی گاردین گفته که این شبکه قصد دارد با قاطعیت از موضع خود دفاع کند و از حق ریچارد گد برای روایت داستان خود حمایت خواهد کرد. سریال بچه گوزن این هفته در مراسم جوایز تلویزیون گاتهام در نیویورک به عنوان برنده اصلی شناخته شد و انتظار می رود که در مراسم اعلام نامزدهای جوایز امی در ماه ژوئیه به عنوان یکی از پیشتازان شناخته شود. بیش از 60 میلیون نفر در یک ماه نخست پخش این سریال آن را در نتفلیکس تماشا کردند و انتظار می رود به یکی از 10 شوی برتر تاریخ نتفلیکس تبدیل شود.
گزارش اردشیر طیبی بود درباره مینی سریال تازه نتفلیکس که نامش از بچه گوزن. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.